سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار 2 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، چهارشنبه یک موتر مسافربری با یک موتر باربری در مسیر شاهراه جلال‌آباد دورخم تصادم کرد. این شاهراه و سایر شاهراهای افغانستان هر چندگاه شاهد چنین رویدادهاست و به احتیاطی شماری از راننده ها از دلایل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که اعضای تیم ملی کرکت این کشور برای مسابقات جام آسیا آمادگی می گیرند. این رقابت ها در 27 اگست در امارات متحده عربی آغاز می شود و تا 11 سپتامبر ادامه خواهد یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان با روحیه بلند در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. افغانستان در این جام با تیم های کرکت بنگلادش و سریلانکا در یک گروه شامل است. یفگنی رایزمن شاروال سابق یکاترینبورگ روسیه که منتقد کرملین دانسته می شود دستگیر شده. او به زیان رساندن به اعتبار نیروهای مسلح روسیه متهم شده است. مقامات روسیه اکثر اوقات برای خاموش کردن منتقدان تهاجم روسیه بر اوکراین این چنین اتهام را بر افراد وارد می کنند. رایزمن که پس از اعتراضات اپوزیسیون در سال 2012 در انتخابات این شهر برنده شده بود، اوایل صبح دیروز دستگیر شده. در ویدیویی که توسط خبرنگاران و فعالان در بیرون خانه او ثبت شده، رایزمن در پاسخ به اینکه چرا دستگیر شده میگوید که تهاجم بر اوکراین، او میافزاید که این حرف را همه جا گفته و تکرار میکند. از تهاجم روسیه بر اوکراین 6 ماه گذشت. الکسی نوالنی کمپاین کننده ضد فساد و مخالف سیاسی کرملین که زندانی است میگوید که به یک سلول انفرادی زندان منتقل شده. او که در 260 کیلومتری شرق مسکو در یک زندان به سر میبرد، دیروز در سلسله از توییت‌ها این موضوع را نوشته. تصور میشود که متحدان یا طرفداران او این توییت‌ها را منتشر کرده باشند. نوالنی به اتهام اختلاس به 11.5 سال زندان محکوم شده، اما طرفدارانش و مقام‌ها در بیرون از روسیه این حکم را نکوهش کردند. اردوی اسرائیل میگوید که 4 عسکر خود را به خاطر اینکه بدون دلیل فلسطینی‌ها را مورد حمله قرار دادن از وظایفشان اخراج کرده. این اقدام دیروز پس از آن صورت گرفت که در یک ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این عساکر در حال لتوکوب 2 تن دیده می‌شوند. اردوی اسرائیل گفته که این عساکر حدود 2 هفته پیش یک موتر فلسطینی‌ها را در رام‌الله متوقف کرده، راننده و یک مسافر آن را پیاده کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در ویدیویی که در شبکه تیک تاک دست به دست شده، این عساکر هر دو مرد را با لگد میکوبند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید تصور میشود که در سال جاری بیش از 250 تن در اثر سیلاب‌ها در افغانستان کشته شده باشد.
باز لوگر ابری بارندگی از 3-4 روز خداوند رحم کنه، خداوند کمک کنه که چی خواهد شد. ولس ولی برای که برک خیلی خانه از بین رفته، اوزای برای که راجان خیلی خانه تخریب شده، از بین رفته، مشکلات زیاد شده.
نظر یک فعال جامعه مدنی را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه حالت تمامی مردمی که در مناطق سیلاب زده زندگی میکنن بسیار زیاد وخیم است.
صندوق جهانی آموزش سازمان ملل متحد موسوم با آموزش منتظر ماندن نمیتواند از ادامه فعالیتش در افغانستان اطمینان دادند. وضعیت کودکان یتیم در ولایت غور چگونه است؟
به داخل یک دیکنک زندگی میکنه، ام از پدر سرگیر، ام از مادر. ما یک 3 سال میشه با خیری بودیم، فایچیدن از بینج بیمیم، نم در جنگ طالب دولت کشته شدن.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سالروز استقلال این کشور در نتیجه یک حمله راکتی روسیه حداقل 15 تن کشته شدند. از پیام هایی که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
سلام، تفاستم از کابل. دختر به مکتب نرفتیم، چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم، چرا؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با پخش گزارش میگوید تصور می شود که در سال جاری میدادی بیش از 250 تن در اثر سیلاب ها در بخش های مختلف افغانستان کشته شده باشند. به گفته اوچا، آمار افراد کشته شده در اثر سیلاب ها در سال جاری در افغانستان 75% افزایش را نسبت به سال گذشته میدادی نشان می دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم جعفر احمدی می شنوید.
سیلاب مرگبار در افغانستان به گفته اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اول ماه آگست به این سو جان 118 تن را گرفته است که با این به گفته اوچا شمار کل جان باختگان ناشی از سیلاب در سال روان میلادی تا کنون به 256 تن رسیده است. اوچا در گزارش مفصلی که در مورد میزان تلفات و خساره سیلاب‌ها در افغانستان دیروز پخش کرد گفته است که در سال 2021 در این کشور 147 تن به اثر سیلاب‌ها جان باخته بودند که به گفته این اداره 75% کمتر از آمار امسال بوده است. در این گزارش با سیلاب یک هفته گذشته در شرق، مرکز، جنوب شرق، جنوب و غرب افغانستان نیز توجه شده، جایی که بعد دنبال باران شدید صحنه سیلاب‌های ویرانگر بوده. در گزارش آمده است که بیشترین زیان به ولایت لوگر رسیده. در گزارش از جان باختن 20 تن، ناپدید شدن 30 تن و ویران یا خسارمند شدن حدود 3000 خانه در آن ولایت خبر داده شده. مقدس هجرت یکی از باشندگان لوگر است. او از طریق واتساپ به رادیو آزادی در مورد وضعیت این گونه قصه کرده.
سخت سیلابونه په لوگر باندې راغلی، څرخ او داسې نور برکه برکل سوالی که ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمنګنه ډیر لمنګنه.
در گزارش اوچا آمده که بین 16 تا 21 ماه آگست افزون بر لوگر، ولایت‌های کنر، لغمان، میدان وردک، ننگرهار، نورستان، پکتیا و پروان نیز صحنه سیلاب‌های بودند که در مجموع جان 63 تن را گرفته است. شماری از قربانیان سیلاب‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سه‌شنبه گزارش داد که به اثر ویران شدن خانه ها در مرکز و شرق افغانستان در این هفته دست کم 8 کودک جان باختند و تعدادی از کودکان هم ناپدید شدند. رویترز به نقل از سمانتا مورت سخنگوی یونیسف نوشته که آمار جان باختگان ممکن بلند برود. به گفته یونیسف، یک مادر در شهر جلال آباد 3 فرزندش را پس از آن از دست داد که خانه‌شان را سیل برد. مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی خواهان کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان شده است. هرچند حکومت طالبان میگوید که کمک ها را به گونه شفاف به سیلاب زدگان توزیع می کند، شماری از باشندگان مناطق سیلاب زده مدعی هستند که بخش اعظم کمک ها حیف و میل می شود و به نیازمندان نمی رسد.
در گزارش همکارم شنیدید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که تعداد مجموعی قربانیان سیلاب‌ها در سال جاری میلادی به 256 تن رسیده. جعفر احمدی در این مورد با زکیه زهادت، یکی از فعالان زن در افغانستان، گفتگو کرده. نخست در مورد وضعیت کسانی پرسیده که در اثر سیلاب‌ها زیان دیدند.
متاسفانه حالت که امروز در افغانستان جریان داره، حوادث طبیعی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، باران‌های شدید که باعث سیلاب ها در اکثریت ولایت افغانستان شده و هنوزم ادامه داره، که متاسفانه حالت تمامی مردمی که در مناطق سیلاب زده زندگی میکنن بسیار زیاد وخیم است. مواشی مردم، خانه های مردم، بالاخره اکثریت خود مردم که جانای شیرینشان از دست دادن، حتی پناهگاه هایشان از دست دادن که هیچ جایی به خاطر زندگی کردن متاسفانه ندارن. و حالت اصلا خوب نیست و ببینی کل مردم در یک حالت روحی خیلی بد قرار داره.
بله، تعداد از افراد متضرر و زیان دیده مدعی استن که کمک های لازم به موقع با افراد نیازمند صورت نمیگیره و نگرفته. چشم دید شما چیست به عنوان یک کسی که عملا در افغانستان هستین؟
کمک هایی که باید صورت بگیره، مثلا کمک های اولیه، کمک های مواد غذایی، حداقل جاهایی که پناهگاه های موقتی برشان ساخته شوه، همچون یک چیزایی اگر باشرم در سطح رهبری خود طالبا. حتی دو روز پیش یک از کسایی که خودشان متضرر شده بودن مدعی بودن که طالبا میایه کمک های مواد غذایی را بر مردم نمیتوره، به سربازای خودشان متاسفانه میتن، ولی تنها اونمو کمک های مواد اولیه یک چیز خیلی ناچیز میگیرن و با مردم عکس میگیرن و در صفحات اجتماعی میندازن که بوده این ما به داد مردم نسیدیم، ما به مردم کمک کردیم.
بله، اما وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبا آنچه را نبود شفافیت در توزیع کمک ها خوانده میشه رد میکنند. به نظر شما ادامه این وضعیت و این که مردم گفتین در وضعیت اسفبار قرار دارن چه پیامد خواهد داشت؟
متاسفانه ادامه این وضعیت پیامت خیلی منفی برای مردم افغانستان خواهد داشت اگر همچون بی‌انصافی در حق تمامی مردم افغانستان صورت بگیره. از زمان قدرت طالبان تا بالا تمامی کمک هایی که در افغانستان صورت گرفته همش غیر عادلانه بوده، همش و تماما. فقط کسی که از آدرس یک طالب اگر یک عریضه‌ای داره او میره قبول میشه و من حیث خانواده شهدا، من حیث خانواده متضرر، حتی در وزارت خود شهدا مظلومین افغانستان اگر شما ببینین ما کسایی هستیم که تصمیم میبینیم. فقط به کسایی اولویت داده میشه که من حیث شهدا او هم شهدای خود طالبا، کسایی که انتحار کردن، کسایی که انفجار دادن، کسایی که ده سال مردم کشتن و کشته شدن، با اونمو مردم من حیث وارثین خانواده شهدا برشان کمک میشه و کمک هایی که صورت میگیره قطعا که به مردم داده نمیشه و او رو به سربازای خودشان میدن و حتی به مردم میگن که 20 سال شما خود نالان و بطه ما بله. حالا باید ما بخوریم. ایره کسایی دست میکنه که در نزدیک در افغانستان هستن و واقعیت زبان طالب مردم میفهمه که در افغانستان زندگی میکنن. اینا متاسفانه میخواین که جهان فریبی کنن، به نحوه توجه کشور جهانی رو به خودشان بالاخره معطوف بدارن تا دنیا متوجه شود که بله طالب واقعا به فکر مردم افغانستان است، در حالی که همچین یک چیز واقعیت نداره.
مصاحبه با زکیه سعادت را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صندوق جهانی آموزش سازمان ملل متحد موسوم با آموزش منتظر ماندن نمیتواند از ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان اطمینان داده. این در حالی است که بیش از یک سال از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان می‌گذرد. بیشتر را از جعفر احمدی می‌شنوید.
یاسمین شریف مسئول صندوق آموزش منتظر مانده نمیتواند گفته که 78 میلیون و 200 هزار کودک و نوجوان در سراسر جهان به مکتب رفتن نمیتوانند. این صندوق سازمان ملل متحد در بخش آموزش در شرایط اضطراری و بحرانهای دراز مدت فعالیت میکند. خانم یاسمین سه شنبه انگام رأی گزارش سالانه ادارش در نیویورک گفت که هنوز هم در افغانستان موانع در برابر آموزش دختران پا برجاست. او افزود که برنامه های آنان و نهادهای غیر دولتی دیگر برای رشد آموزش در افغانستان متوقف نشده است.
برنامه های ما متوقف نشده است. بنیاد آقا خان در افغانستان از دهه ها به این سو فعالیت می کند و هنوز هم کار می کند. اما گونه که کمیته سویدن برای افغانستان برنامه هایش را عملی می کند، همچنان می خواهم اشاره کنم که تمامی طالبان مخالف آموزش دوره ثانوی دختران نیستند. یقیناً که من به گونه غیر رسمی صحبت کردم و این کار را به خاطر این که تعامل کنیم انجام می دهیم و آنجا کسانی هستند که می خواهند ببینند که دختران دوره ثانوی خودشان یا دختران بالغ به مکتب بروند.
تا طالبان پس از آن که در 15 ماه آگست دوباره بر کابل پایتخت افغانستان حاکم شدند، نگذاشتند دختران مکتب بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. مریم محمدی صنف 11 مکتب در ولایت نیمروز بود که با حاکمیت دوباره طالبان تا امروز نتونست است به مکتب برود.
نمیفهمم آینده ما چی خواهد شد، چی کار خواهد کردیم. اولا صبح که از خواب بیدار می شدیم با خوشحالی و سرحال به طرف مکتب می رفتی، ولی حال صبح هیچ دل ما نمی خواهد که از خواب بیدار بشیم به خاطر از اینکه افسرده شده.
سرانجام مریم و همسنفی هایش چه زمان اجازه رفتن به مکتب خواهند یافت؟ وزارت معارف حکومت طالبان به این پرسش ما دیروز پاسخ نداد. این وزارت چند ماه پیش از کار روی طرح در این مورد سخن گفته بود. اقدام طالبان مبنی بر جلوگیری از آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان به سطح ملی و بین المللی با انتقادهای جدی به همراه شده است. هرچند طالبان میگویند که در چوکات شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران احترام دارند، شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که طالبان با محروم کردن دختران از حق آموزش، حقوق بشری آنان را نقض کردند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سال روز استقلال این کشور در اثر حمله راکتی نیروهای روسیه حداقل 15 تن کشته شدند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در حمله روسیه بر ایستگاه قطار در مرکز اوکراین حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. آقای زلنسکی انگام سخنرانی از طریق ویدیو در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که عمله نجات کار میکنند و شمار جان باختگان ممکن افزایش یابد. مقامات روسیه به گونه فوری در این مورد تبصره نکردند. پیش از این سفارت ایالات متحده در کیف پایتخت اوکراین هشدار داده بود که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. رئیس جمهور زلنسکی در حال در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از راه مجازی سخنرانی داشت که کشورش از 31 سال روز استقلالش از حاکمیت شوروی سابق در 24 ماه آگست تجلیل کرد. دیروز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین هم وارد ششمین ماه شد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، از آغاز جنگ روسیه با اوکراین به این سو ده ها هزار نفر کشته شدند و اقتصاد اوکراین هم نابود شده است.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را سید سمی عباس مرور کرده.
نشریه بزنس انسایدر در شماره اخیر خود با مصاحبه اخیر رئیس جمهور مخلوع افغانستان محمد اشرف غنی تمرکز کرده که می گوید او را نباید با رهبر اوکراین ولادیمیر زلنسکی مقایسه کنند. آقای غنی در مصاحبه اخیر خود با CNN گفته است که استخبارات کشورهای حامی اوکراین از جمله ایالات متحده ماها قبل از تجاوز روسیه به این کشور به رهبر اوکراین در این مورد معلومات داده بودند. اما او تاکید کرده است که از برنامه طالبان برای اشغال ولایات این کشور و مخصوصاً سقوط کابل هیچ کسی به شمول امریکا که با طالبان در تماس بود به او یک بار هم نگفته بودند. به نوشته بزنس انسایدر آقای غنی همچنان از خروج ناگهانی و رها کردن کابل هم دفاع می کند، در حالی که به نوشته نشریه بسیار افغانها و مقامات امریکایی در این مورد نظر دیگر دارند. مقامات امریکایی گفتند آنها هیچ انتظار نداشتند که اردوی افغانستان و در رأس آن قماندان اعلی اردو یعنی رئیس جمهور اشرف غنی بدون یک لحظه تأخیر با رسیدن طالبان به نزدیکی کابل این شهر را ترک کند. نشریه همچنان از قول یک فعال حقوق زن در افغانستان یلدا رویان نوشته که بعد از سقوط کابل کشور را ترک کرده است. به نوشته نشریه سخنان خانم رویان انعکاس دهنده نظر تعداد زیاد افغان ها می باشد. خانم رویان به نشریه بزنس انسایدر گفته که رئیس جمهور غنی رهبر شجاع نبود. با گفته او رهبر واقعی آن است که تا آخرین لحظه حیات خود در پهلوی مردم خود باشد و در صورتی که چنین نکند حداقل از مردم معذرت بخواهد. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود با سخنان نویسنده و ژورنالیست اندری کلتی نوشته که بعد از رفت آمد پیهم در 10 سال گذشته به افغانستان به تاریخ 14 آگوست سال 2021 یعنی یک روز قبل از سقوط کابل خود را به میدان هوایی این شهر رساند. و اکنون کتاب نوشته تحت عنوان آگوست در کابل آخرین روزهای امریکا در افغانستان. در صحبت با نشریه دیپلمات نویسنده کتاب گفته است انتخاب نوشتن این کتاب بسیار مهم بود زیرا داستان افغانستان برای همه جالب است. مردم اکنون 1 سال بعد از به قدرت رسیدن طالبان درک کردند که ختم جنگ حتمی نیست که صلح معنی داشته باشد. و می افزاید در بین طالبان شاید افراد اصلاح طلب و معتدل هم باشند اما رهبری در دست محافظه‌کاران است و سخنان نرم آنها پیش از گرفتن قدرت صرف در قالب سخن محدود بود و جامعه عمل پوشانده نشد.
شماری از فعالان جامعه مدنی در غور از افزایش چشمگیر تعداد گدایان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تعداد گدایان در این ولایت بیشتر شده و فقر اقتصادی نیز افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید که با صدای فردی آغاز میشود که از ناداری به تنگ آمده.
نه یکی ناچارم دی لوب نداریم چیزی نداریم مجبوریم دی چه کنیم ما میرم گدایی منم میارم روز ما تیرم نمیدم نداریم.
این زن 40 ساله ای که صدا زن فقیر در غور است که صبح تا شام برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکند. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 10 نفری اش را دارد برای دوازاد گفت که از 1 سال شوهرش فلج شده او نمیتواند کار کند.
اول که جورج یک جلا که یک دختر نی یک کل مالی میشتیم کل پل میتک میدادیم میدادن مسلمان ها وام ندارن مسلمان ها گهده ای مینیم بزگار بسیار تلخ تر میشیم مجبوریم دیم.
او از ولسواله 400 غرب بشر پناه آورده. او در خانه که نه دروازه او نه پنجره دارد زندگی میکند اما میگوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با کودکان قد نیم کدش گرست نمی خوابد.
گدای میشالن گدای می نمی نانج گای میت یان او گای نمیت یان او گای سیرو گای گشنه سرمور بیم میذاریم گشنه هر کمک که میرن مسلمانو بکنن ما که نداریم چیزی دولت هم که همه ما کمک نه اینو بعد ما چیز میکردیم دولت گشنه گشنه خوشیدیم به خدا اونو نداشتیم نه ول به خدا نی چوی در نی نان داریم نی رغان و برین داریم نی کل کل نی صابون و گوگر داریم گای نه چیزی نه.
خواست او از نهادهای کمک کننده این است.
هم مواد کمک کنیم، پول کمک کنیم، خانه اینم، کمپال، توس، خیمه، ترپال اینم، پیروی خانه اینم، خانه ما کن، کمک ما کن، خانه کنیم، خانه ما روزگار کنیم، نداریم، چیزی نداریم، چرسد پاک بسخت، مردم پاک ظرفیت رست، بخصدیم بیامدیم ناشترسیم.
مشکل فقر بسیار گسترده است. به طوری که حتی کودکان در غور مجبور به گدایی شده هند. یک دختر 10 ساله در شهر فیروزکوه یکی از آنهاست. برای حفظ هویتش نامش در گزارش گرفته نشد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند سال پیش پدر و مادرش را کرد و غیر نظامی بودند. در جنگ میان نیروهای حکومت مخلوع افغانستان و جنگجویان طالبان از دست داد.
با داخل یک دیکونک زندگی میکنیم. ام از پدر سرگریم ام از مادر. ما 3 سال میشه. ما با خیره بودیم. فایچ دن از بینج بیمیم. نم در جنگ طالب دولت کشته شدن. نداریم. ای خدای نابود که نداریم. ما خودم کلانترم پرو رو خواردیم خورترترم. میوی من بینج اگ نون پنی تر نون بیوی بیتالا چم بینیم.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است.
ما دوست داریم که به مکتب بخونیم. ما خودم و برادرم خواهرم ما میخوایم که به مکتب بخونیم. ما اینجوری داشته باشیم. ما خوش داریم مکتب بخونیم درس بخونیم. ما میخوایم که دولت به ما چیکنن مردم مکتب شامل کنن و میخوایم که یک آینده داشته باشیم.
محمد ابراهیم باشنده غور در گوشی از شهر فیروزکوه چیپس میفروشد. او شمار گدایان در این ولایت را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
سالهای پیش هم گدا بوده تا حدود این سال باز بیشتر شده بود. تعداد شده به 2 برابر 3 برابر شده. دیگه مشکلات زیاد به ما فعلا دست به حساب اینا مشکلات زیاد داره فعلا. به می موقعیتی که مونیم دم این ساندویچ فروشی ما که از این صبح که ما میایم دکانو باز میکنیم اینا پیدا میشن، از این ساعت 7 بجه ما اینا رو اینجا دیدیم شوان، اینا تعدادشو کمتره الا میره تا 12 بجه زیاد میشه، باز اینا به ساعت 1 و 2 اینا کمن، باز به ساعت 4 و 5 بجه اینا تعدادشو به چند برابر میشه، یک گروه هم که میان.
احمد الله فال جامعه مدنی غور برای دوازده گفت که فقر و تنگدستی در این ولایت بیداد میکند و از این لحاظ شمار گدایان در تناسب به سالهای گذشته بیشتر شده هند.
تعداد متکدیان مرد و زن و خصوصا اطفال در شهرها و بازارهای افغانستان و همینطور در ولایت غور هم افزایش چشمگیری داشته که ما واقعا از این آیه نگران هستیم.
او برای دوازده بیشتر گفت
در طی یک سال گذشته اقتصاد مردم، کاروبار مردم متاسفانه که رو به سقوط بوده، اکثر خانواده ها نانآوران خانواده ایشان از دست دادن، مردم مجبور شدن که مهاجر شوند، مجبور شدن که دست به سفرهای غیر قانونی بزنند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است.
خواست ما از حکومت امارت اسلامی یا طالبان همی است که زمینه کار برای مردم فراهم بکنند، برای مردم کمک جمع‌آوری بکنند، برای مردم کمک رسانی بکنند تا اینکه مردم بتوانند که زندگی خود را به پیش ببرند و از افزایش متکدیان در شهرها و بازارهای افغانستان و خصوصا در ولایت غور جلوگیری بشه.
حکومت طالبان به تازگی گفته است که گدایان را جمع‌آوری می‌کند و به آنان کمک می‌کند، اما جزئیات این برنامه معلوم نیست و این که چقدر در شرایطی که به گزارش سازمان ملل متحد میلیون‌ها نفر در فقر به سر می‌برند، آیا این طرح طالبان عملی خواهد شد یا خیر. اما عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برای دوازده گفت که فعلا برنامه برای جمع‌آوری و حمایت گدایان این ولایت روی دست ندارند.
تا فعلا حکومت برنامه خاصی نیه، باز سعی کنیم که مجاهدین تصمیم دارن که باید کمک صورت بگیره به مردم مستضعف و ضعیف، کمک ها از بیرون نیومده که تخصیص داده شده باشه.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. در این مدت بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل شدید اقتصادی روبرو شدند. بسیاری ها وظایفشان را از دست دادند و سفره های بسیاری ها هم خالی هستند. جامعه جهانی گفته است که در کنار مردم افغانستان استاده است.